سلام و خسته نباشید. ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. بیشتر اوقات این برنامه به برنامه های دیدگاه زن آن سوی دروازه و مهمان آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن میپردازیم به خبرها. استرا محکمه حکومت طالبان میگوید که 4 مرد و 1 زن را روز یکشنبه در خوست شلاق زدند. استرا محکمه حکومت طالبان روز یکشنبه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته است 2 تن از این افراد به جرم روابط نامشروع و 3 تن دیگر به جرم لواطت از سوی محکمه ابتداییشان در ولایت خوست هر کدام به 39 دره محکوم شده بودند. در اعلامیه استرا محکمه حکومت طالبان آمده است که این افراد به 10 ماه تا 4 ماه تا 4 سال حبس تنفیذی نیز محکوم شدند. طالبان در حال مجازات بدنی در سراسر افغانستان را افزایش دادند که دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما پیش از این در گزارش 3 ماهه‌اش گفته بود که از اول جولای تا 3 سپتامبر سال روان میلادی مجازات بدنی دست کم 111 نفر شامل 95 مرد، 15 زن و 1 دختر را در افغانستان مستند کرده است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان توافقنامه ای را با شرکت چینی قراردادی میس عینک لوگر برای بررسی و مطالعات تکنیکی بند برق باغدره در ولایت کاپیسا امضا کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی باختر در کنترل طالبان، این توافقنامه روز یکشنبه میان ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب طالبان و رئیس این شرکت چینی به امضا رسیده است. بر اساس این قرارداد شرکت چینی 8 ماه فرصت دارد تا مطالعات تکنیکی روی بند برق باغدره را انجام دهد. به گفته وزارت انرژی و آب طالبان، این پروژه برای تأمین برق مورد نیاز معدن مس عینک اهمیت زیادی دارد. از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان، چین روابط اقتصادی نزدیک با حکومت طالبان برقرار کرده و تا کنون چندین پروژه استخراج معادن و سایر پروژه های اقتصادی میان شرکت های چینی و طالبان به امضا رسیده است. ایالات متحده، فرانسه، جرمنی و بریتانیا بر رای حل سیاسی برای پایان دادن به درگیری‌ها در سوریه تأکید کردند. این 4 کشور صبح امروز در یک بیانیه مشترک اعلام کردند که تحولات سوریه را بعدوقت زیر نظر دارند. این کشورها همچنان خواستار کاهش تنش و حفاظت از غیر نظامیان و زیرساخت‌ها از سوی همه طرف‌ها شدند. در بیانیه آمده است که تشدید تنش کنونی فقط تأکیدی بر نیاز فوری برای حل سیاسی به رهبری سوریه و مطابق با قطعنامه 2254 شورای امنیت ملل متحد است. قطعنامه 2254 که شورای امنیت ملل متحد آن را در سال 2015 برای پایان دادن به جنگ سوریه تصویب کرده، خواستار حل و فصل سیاسی بحران و تشکیل یک دولت فراگیر و غیر فرقه‌ای شده بود. گروه موسوم به هیئت تحریر شام که آمریکا و بیشتر کشورها آن را تروریستی می‌دانند و متحدانش از روز چهارشنبه حمله غافلگیرانه‌ای را در شمال غرب سوریه آغاز کرده و بخش‌هایی از این منطقه از جمله شهری حلب را به تصرف درآوردند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه پسرش هانتر را عفو کرد و به این ترتیب وعده خود را مبنی بر عدم استفاده از اختیارات فوق‌العاده ریاست جمهوری به نفع یکی از اعضای خانواده‌اش زیر پا گذاشت. هانتر بایدن به دلیل جرایم مالیاتی و تسلیحات فدرال با محکومیت احتمالی زندان روبرو بود. رئیس جمهور بایدن پیش از این و پس از محکومیت پسرش در 2 پرونده در ایالت‌های دلاور و کالیفرنیا گفته بود که پسرش را عفو نخواهد کرد و مجازات او را کاهش نخواهد داد. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که قرار بود محکمه تا چند هفته دیگر درباره پرونده اسلحه هانتر بایدن حکم صادر کند. رئیس جمهور بایدن در حال اقدام به این کار کرده که تا کمتر از 2 ماه دیگر کاخ سفید را به دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب واگذار خواهد کرد. و آنالینا بابریک وزیر خارجه جرمنی پیش از سفرش به پکن از حمایت چین از جنگ روسیه علیه اوکراین انتقاد کرد. وزیر خارجه جرمنی دیروز گفت که بجای اینکه چین به عنوان عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد مسئولیت حفظ صلح و امنیت در جهان را بپذیرد، با ارائه کمک‌های اقتصادی و نظامی به روسیه برخلاف منافع اساسی اتحادیه اروپا عمل می‌کند. قرار است که وزیر خارجه جرمنی در سفر امروزش به چین با همتای چینی خود وانگ یی دیدار کند.
دیدگاه زن آن سوی دروازه.
یک رئیس جمهور شم و به عنوان یک رئیس جمهور و دخترها اجازه تحصیل و تعلیم بدم.
بهترین از همه آرزوهای مثل که من باید حقوق بخوانم، به عنوان یک زن حقوقدان در جامعه باشم، از تمام مسائل و حق و حقوق انسانی و جامعه باید بخوانم.
سلام، فرشته نگاه هستم و به پادکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه خوش آمدید. در زمان حاکمیت اول طالبان از 1996 تا 2001 میلادی با خانواده‌ام در شهر پشاور پاکستان زندگی می کردم. متعلم مکتب بودم و در آن زمان بیاد دارم که خانواده‌ام می گفتند امی که فرشته اجازه رفتن به مکتب داره، دوری از وطن، فشارهای اقتصادی، شدت گرمی و دیگر همه مشکلات در مقابل آن ایچند. زمانی که فکر میکنم که خانواده ما به خاطر ادامه آموزشم در مهاجرت به سر میبردن، احساس خوشی برایم رخ میده و از این بابت از همه اعضای خانواده خود سپاسگزار هستم. اما این قصه من است، قصه دختران محروم از آموزش در افغانستان تحت حاکمیت دوباره طالبان است. در حاکمیت دوباره طالبان در بیش از 3 سال گذشته، بسیاری از خانواده های افغان به خاطر ادامه آموزش دخترانشان مجبور به مهاجرت شدند. خانواده سارا شهیر هم یکی از آنهاست. سارا شهیر که در افغانستان محصل طب بود، با بسته شدن دروازه های پنتون ها از آموزش محروم شد و ناچار برای ادامه آموزش و فعالیت هایش افغانستان را با خانوادهش ترک کرد. سارا از دلتنگی های مهاجرت و مشکلاتی که دارد سخن می زند، اما می گوید که تلاش می کند تا با آرزویش که دکتر شدن است برسد. بیشتر از او می شنویم.
دکتر سارا شهیر هستم، 21 سال سن دارم، در جرمنی زندگی می کنم. در افغانستان درس خواندم و بعد به خاطر از اینکه شرایط تغییر کرد، من نتانستم ادامه تحصیل بدم و به خواست و آرزویی که داشتم به او برسم، من مجبور شدم که ترک وطن کنم و در یک کشور بیایم که حداقل یک دختر خانم حق ازیر داشته باشه که به آرزویی که داره و او آرزویش برسم. به می دلیل بود که من مسافرت کردم و آمدم در جرمنی و اینجا هم مصروف ادامه تحصیل و بعض موارد دیگه هستم.
چقدر وقت میگذره از مسافرتت که افغانستان ترک کردی و به جرمنی اومدی و در افغانستان در کجا درس میخوندی و رشته طب تا کجا تونستی که بخونی؟
من بیشتر از 2 سال میشه که در جرمنی هستم و قبل از این که حاکمان جدید به افغانستان بیایه، من در اوجا طب میخواندم. در یکی از پنتونهای کابل مصروف خواندن طب بودم. قسم کم آگاهی داره، طب 7 سال است و من همونجا مصروف خواندن درسهای خود بودم و در کنار از این که درس طبابت را میخواندم در یکی از مکاتب که در کابل بودم بود، مصروف تدریس کردن بودم، تدریس کردن زبان‌های خارجی، و خودم هم در کنارش زیاد علاقه داشتم که زبان‌های خارجی را بخوانم. و بعض از مصروفیت‌های دیگه بود، در یکی از کلینیک‌های شخصی فعالیت داشتم و در کنار یکی از دکترهای عزیز کشور ما یک جا با هم کار میکردیم. این فعالیت هایی بود که من همون زمان قبل از آمدن حاکمان جدید من فعالیت داشتم. تا یک چند مدت که اونا آمدن و یک هفته یا دو هفته از آمدنشون گذشته بود که من به من زنگ آمد که مریضا منتظر است در کلینیک که باید شما بیاین. و من هم امو که میگن صد دل خدا یک دل کردیم و الله گفته از خانه برآمدیم، نمیدانستیم که چی میشه با برآمدن ما از خانه، کدام اتفاق مفتوحی حراس و استرس ترس و همه می اعضای کلینیک ما داشت. فکر میکرد من بادا با برآمدن ما از خانه کدام اتفاق به من بفته که ناگوار باشه، منجر به این شود که من دیگه نتانم فعالیت کنم به حیث یک دکتر، چون یک دکتر یک رشته بسیار مقدس را درس میخونه، 7 سال بی اندازه زحمت میکشه و با امید هزی است که بتانه تنها به خودش و یا فامیلش نه که به تمام جامعه خدمتش برسه. و من هم رفتم قسمت که برتان بیان کردم، رفتم و او روز را تمام روز فعالیت کردیم و کار کردیم. و بعد همه قسم زمان گذشت و تقریبا من 6 ماه بودم تا که تانستم قبولی کشور آلمان را به دست بیارم و به من ایمیل آمد که باید من وطن را ترک کنم. این تنها من بودم در افغانستان که بگویم من از اینقدر فعالیت هایم دور ماندم یا عقب ماندم. همسال من 1000 نفر دیگه بود، اکثریت اشخاص بود که اینا طب را خلاص کردن، باید مجبور بودن امتحان اگزیت اگزام را سپری کنن، بعد سند دریافت کنن و به عنوان یک دکتر اینا اجازه فعالیت را در افغانستان داشته باشند. اینی اشخاص هم از امتحان اگزیت اگزام مان تقریبا 3 سال است که من آگاهی دارم. دوستای من از اکثر دکترای کتما در ارتباط هست، اونا به من پیام میتن و بعضن پرسان میکنن که کدام راه ارتباطی وجود نداره که ما بتانیم برای ما از افغانستان. اونا میگن 3 سال هست که امتحان اگزیت اگزام گرفته میشه ولی یک دختر حق نداره در او امتحان اشتراک کنه و سند ازیر به دست بیاره که یعنی تو پاس شدی، دکتر هستی و اجازه فعالیت را داری و بعد از این فعالیت کو. و هم آقایان اجازه دارن امتحان اگزیت اگزام شان سپری میکنن، دانشگاه های تیبی برای آقایان باز است، قسم کم ماگویی داریم، اونا میتونن با بسیار فیصدی کم نمره کم اونا در امتحان اگزیت اگزام کامیاب میشن را پیدا میکنن. دیگه اینی مشکلات بود که من هم آمدم و فعلا ایجا زندگی میکنم.
سارا جان، سوالی که در ذهن ما خطور میکنم این اکنون، خودت به خاطر ادامه تحصیلت آمدی به آلمان، تنها آمدی، با خانواده آمدی و چی گناه آمدی؟ خودت گفتی دوستایی هستن، کسایی هستن که با خودت در ارتباط میشن که چگونه میتونن به خاطر ادامه تحصیلشان براین؟
ببینین، ما یک فامیل هستیم که این فامیل متشکل از 8 عضو است. پدر جانم است، مادر جانم است، 2 خواهر بزرگم هست و من هستم. بعد از من 2 برادرم است و بعد از 2 برادرم 1 خواهر کوچکم. در جمع 4 خواهر و 2 برادر دارم من. پدر جانم که است البته در افغانستان بود، انجینیر ساختمانی بود و در کنار از این رشته شرایط را هم در پنتون و کابل تکمیل کرده بود و در وزارت انکشاف دهات و بعض از نهادهای دیگر پروژه ها و ساختمان های شخصی را اعمار می کرد، یعنی وظیفه داشت در افغانستان. و 2 خواهر بزرگ من که است، اونا سارنوال بودن و در لوی سارنوالی در مقام در ریاست تفتیش فعالیت داشتن. جان اینا 100% در خطر بود، اینا در امن نبودن در افغانستان. درست است که تنها ما من یک بخش طبی بودم، میگفتم که من میتونم فعالیت کنم. فکر کنین اگه به یک دکتر اجازه فعالیت کردن و ادامه تحصیل نباشه، به یک سارنوال، خب اصلا فضای مناسب نیست، نبود در افغانستان. اینا هم بنابر از اینکه بی‌اندازه تهدید بودن، ما بسیار در شرایط بد قرار داشتیم. اونم 6 ماه اصلا دوستای ما، اقارب ما، اکثریت اشخاص که با ما در ارتباط بودن ما را نمیشناختن، نمیدانستن که اینا کجاست. ببخشین، مکان ما، موقعیت ما معلوم نبود به هیچ کس. کی میدانست؟ اینه می 8 نفر از های فامیل ما میدانستیم که ما در کجا هستیم. تا بالاخره که ما قبولی دریافت کردیم، چون واقعیت فامیل ما در خطر بود، نمیتونستیم در افغانستان از او پیش بوده. و امی که به ما قبولی آمد، ما عاجل از افغانستان خارج شدیم. درست است که بی اندازه سخت از خارج شدن از زادگاه آدم، یعنی زادگاه آدم با آدم بسیار مهم هست. در جای که آدم تولد میشه، در اوج بزرگ میشه، و یک امید و یک آینده روشن درس میخونی که بتونی حداقل به می اشخاص که میشناسی دور از آدم های بیگانه، امی از این فامیل خود آدم شروع کنن، تا تمام اعضای جامعه حداقل یک کمک نسبی آدم برشان برسن. ولی متاسفانه اینمی شرایط قسم بود که ما نتانستیم سازگاری کنیم با فضا، با امو اشخاص که اوجو بودن و حاکمیت میکردن. به می دلیل بود که ما هم آمدیم و ایجو هم همه ما خوشبختانه ادامه تحصیل میتیم و از جمله اشخاص هستیم که با وجود که دسترس بسیار قرار داشتیم، روحی آدم بی اندازه ضعیف میشه. شاید اکثریت دخترها و زنهای افغانستان که مهاجرت کردن ایره تجربه کردن که مهاجرت در ابتدا 100% بالای روح روان یک شخص تاثیر میکنن. با یک جمعیت تازه مواجه میشی، با یک قانون و قاعده تازه یا نوه که هست مواجه میشی. بعض از بخش هایی هست که باید اول از اون مرز ها بگذری تا دوباره پس مقام و منصب که کسب کردی و به دست بیاری، یعنی یک زمان طولانی را در بر میگیره. ولی خوشبختانه که من در افغانستان هم زبان های خارجی را میخواندم، بر من ساده بود. درست است که بالای روح روان ما تاثیر کرد، ولی چون ما از جمله فامیل هایی بودیم که در اوجا هم بیشتر درس خوانده بودیم و هر کدام ما به یک جای رسیده بودیم از زحمات که کشیده بودیم، باز ما آمدیم در ایجا هم کوشش میکنیم که دوباره بتانیم موفق شویم و روحی ما را که از دست داده بودیم و ضعیف شده بود دوباره به دست بیاریم.
خودت اکنون در جرمنی باز هم طبابت میخوانی، شامل شدی؟
بله، من خوشبختانه چون گفتم که بخش طبی یک بخش بسیار وسیع هست و به سادگی نمیشه که آدم تازه به یک کشور مهاجرت کنه و شامل بخش های طبی او کشور شوه. ولی در ابتدا که آمده بودم، سال اول من نتونستم که من موفق شوم و راه پیدا کنم در رشته های طبی درس بخونم، ولی خوشبختانه فعلا من در یکی از بخش های طبی کوشش دارم انشاءالله که درس های من ادامه بتونم و بتانم به سطح اروپا یک دکتر شوم.
تفاوت ها چیگونه از وقتی که در افغانستان بودی شامل پانتون طبی بودی، درس میخوندی، اما با مهاجرت با خودت گفتی با یک فضای جدید، با قوانین جدید روبرو شدی، آیا این بالای رو روان خودت تاثیر داشت؟ مایوس خو نشدی که اینقدر در افغانستان تحصیل کردی، آموزش دیدی، همش اینجا مثل که از بین بره؟ بسیار کسا را وقتی که امروش صحبت میکنیم میگه تحصیلات که در افغانستان کردیم اینجا آمدیم همه ضرب صفر شد. ای تو یک اتفاق با خودت رخ نداد؟
100% مهاجرت و نقل مکان کردن سر روحی و روان همگی تاثیر خود را میگذارد. چی بخوایی چی نخوایی، چی بگویی چی نگویی، حتما که یک نفر که حتی ببینین از یک ولایت و یا یک ایالت اگر به سطح کشور اروپایی گپ بزنیم، مسافرت میکنی یک محیط بر دی اندازه نو میباشه تا که تو تطابق پیدا کنی با تمام شرایط اونم ایالت یا ولایت تو به وقت نیاز داری تا که خود را برسانی با جمعیت همرنگ شوی. و من هم در شروع که آمدم اینجا تا یک سال نتانستم که من شامل بخش های تیبی شم، گرچه که من کماتم در کشور خود ما هم زبانهای خارجی را میخواندم، ولی نیاز هست که آدم باید پروفکت یاد بگیره، به سطح عالی یاد بگیره زبان همون کشور را تا بتانه مانند تمام شهروندهای همون کشور فعالیت کنه، یعنی یک دست باز داشته باشه. به مدلی سال اول که من آمدم اینجا کوشش کردم کورس‌های آموزشی زبان آلمانی را گرفتم و بیشتر کوشش کردم، تنها در او کورس‌ها اکتفا نکردم. با وجود که روحیم بسیار ضعیف بود، بسیار به نقطه صفر قرار داشت، به خصوص اعضای فامیلم همشان به می حالت روحی قرار داشتن، باز هم شکست را قبول نکردم و نتانستم، وجدانم بر می اجازه را نداد. گفت ببینین یک مدت طولانی در افغانستان من درس خواندم و زحمت کشتم به خاطر از اینکه یک روز بتانم به خود دختر و زن افغان خدمت کنم. دیدم که در چنین شرایط نمیشه که آدم اشتاب کنه یا استاب کنه بگویه که من نمیتانم پیش رفته. به مو دلیل بود که من هم این توانایی را پیدا کردم و به اندازه کوشش کردم، بالاخره تانستم که این زبان را به شکل عالیش یاد بگیرم و بعد هم را پیدا کردم که در یک بخش استیبی درس خود را ادامه بدم. و جای خوشبختی است فعلا که من با شرایط بدتر روبرو نشدم. ولی قسم که شما گفتین اکثر اشخاص که ایجا آمده یا از گذشته یا فعلا کمرایشان روبرو میشیم، یکانه حرفش نمیست که اسنادای من کلن قبول نشده، میگن من نمیتونم ایجا فعالیت کنم، ولی راهش هست. در ابتدا که ما آمدیم اینا گفتن که یک مراحل وجود داره که شما اگه این مراحل را تکمیل کرده باشین میتونین که سندایتان قبول شوه و شما فعالیت کنین. و من دو سند بسیار مهم در پستخانه در افغانستان مانده بود. روز که من از افغانستان خارج شدم، من مجبور بودم امون روز خارج میشدم، فردایش امون دو سند من در پستخانه رفته بود اونجا. و من او را هم به خاطر از این که تاپه سنگی وزارت خارجه باید داشته باشه، من او سندهای من اونجا مانده بودم و من یک سال دوباره دسترسی به سندهای خود نداشتم، دسترسی پیدا نکردم، ولی خوشبختانه امسال من تانستم امون سندهای من دریافت کنم و فعلا پیشم هست و تایید وزارت خارجه هست و اینجا هم من میتونم از او آزادانه استفاده کنم.
با برخی دختر خانمایی که در داخل افغانستان فعلا هستن و ما صحبت میکنیم و محروم هستن از آموزش، برخی ها مایوس به نظر میرسن، برخی ها اینا میگن که رای امید را نمیبینن، بر از اونو گفتنی خود چیست؟
ببینین شرایط قسم آمده که دیگه هیچ راه، هیچ مکان، هیچ جایی نمانده که زنها و دخترای افغانستان صدایشان را بلند کنه. هر کدامشان در هر نقطه از جهان که به سر میبرن اون از نموج صدایشان را بلند کردن، چه تصویری بوده چه صوتی بوده، ولی هیچ نتیجه مؤثر دریافت نکردن و کاملا توقع همشان، یعنی نظر شخصی من نیز از همه زنها و دخترای افغان است که تمام توقعشان از حاکمان فعلی قطع شده و جامعه جهانی که هم به همه ما معلوم است که هیچ توجه جدی نمی کنه. هیچ نمی دانم که چرا به این شکل هست و اونا هم واضح است که شرایط مناسب ندارن، حالت روحی مناسب ندارن، همشان به یک نحو از زندگی خسته شدن و دلسرد شدن. نظر ما برشانی است که اینا میتونن که اگر ممکن باشه، یعنی ما نمیتونیم که بگویم که اینمی جمعیت یا اینمی طبقه کلش مهاجرت کنه در کشورهای اروپایی یا امریکایی بره بگیرن، بورسیه بگیرن و درس بخونن، چون ممکن نیست. یک زن نیست، یک دختر نیست، هزارا دختر و هزارا زن افغان است به سطح یک کشور هستند. اینا نمیشه که همش مهاجرت کنن، ممکن نیست. ولی اینا کوشش کنن. نظر من ای است که از طریق سایت های اینترنتی اگر ممکن باشه، اقتصادشان خوب باشه، اینترنت کافی داشته باشن، به یک اندازه اینا از طریق سایت های اینترنتی درس خودانا پیش ببرن. میتونن کورس های رایگان را پیدا کنن. خوشبختانه بعضی از هموطنان ما هستن فعلا هم که آموزشگاه های آنلاین رایگان برای دخترها و زنای افغان جور کردن. من در اکثریتش به طور رایگان به خاطر امی خاص، به خاطر که یک کمک بتانم به زنها و دخترهای افغان من تدریس میکنم. فعلا هم در سه آموزشگاه زبان تدریس میکنم. در یک آموزشگاهش انگلیسی را تدریس میکنم، در دو آموزشگاهش زبان آلمانی را تدریس میکنم به دخترها و زنهای افغان، و یک آموزشگاه هم آناتومی را من تدریس میکنم. اینی که یک بخش طبی میشه، همش رایگان هست و من به می دلیل میدانم که چندین آموزشگاه های آنلاین وجود داره. اینا میتونن که از نمی آموزشگاه ها استفاده کنن. تا جایی که ممکن هست میتونن کتاب ها را خریداری کنن یا کتاب ها را دریافت کنن، از دوستایشان بخواین، در نزد خودشان در خانه کتاب هایشان را بخوانن، از طریق اینترنت بخوانن و هر جایی که ممکن است دستشان باز از رسیده میتونن یک بورسیه به خودشان بگیرن تا بتونن که ادامه تحصیلشان در کشور خوب پیش ببرن یا ادامه بتن. اینی راه های حل هست. و در آخر باید بگویم که کتاب های انگیزشی بیشتر میتونن که به خاطر از اینکه سطح انگیزه را در وجودشان بلند ببره اینا استفاده کنن و بخوانن. اینی راه های حل است از نظر من که نمیتونه مشکل را حل کنه، ولی میتونه حداقل 10% سطح انگیزشان را بالا ببره.
سارا جان، خودت گفتی که در سه کورس آموزشی برای دخترها زبان یاد میتی، در یک کورس هم آناتومی. مثلا به یک دختر که هیچ خبر نداره از این کورس ها، بر از او بگو که چگونه اینا میتونن اشتراک کننده این کورس های خودت که رایگان هم است؟
بله، این کورس ها رایگان هست و چندین آموزشگاهی که من گفتم وجود داره. اینا میتونن از طریق گوگل سرچ کنن آموزشگاه های آنلاین رایگان به خاطر دخترها و زنهای افغان، که اکثرا فعلا گوگل هم فکر کنم که این گزارش ها همش رسانده میشه از اون طریق، و از طریق چینل یوتیوب هم میتونن که اینا وصل شون به ای که من اینا را معرفی کنم. یادم این کورس های رایگان اینا را بتانم که ثبت کنم تا اینا هم بتانن رایگان درس بخونن. و چینل یوتیوبم هم به نام خودم است، دکتر سارا شهیر، زبان آلمانی هست البته سوشیش، و در اونجا هم میتانن که در بعض از ویدیوها کومنت بانن اسمشان، حتما من معرفیشان میکنم. و یا بعض از راه های دیگه هم داره، به خاطر که اکثریت اینمی گروپ هایی که ما درس میتونم همش دخترهایی است که فعلا هم در افغانستان زندگی میکنن. بسیار تعداد کم است که در ایران مهاجرت کردن یا پاکستان، اونا هم بسیار ضرورت به درس خواندن دارن، چون شرایط در کشورهای همسایه ما به افغان ها مساعد نیست که اونا برن با پول بسیار کم درس بخونن. اونا میتونن که از دوستایشان پرسان کنن. فعلا تقریبا تمام دخترای افغانستان، اگر تمام شما گفته نمیتونیم، یک بخشش همش آگاهی پیدا کرده از این کورس ها که وجود داره. و باید سپاسگزاری کنیم بعض نهادهای رایگان که جور شده در افغانستان که همکاری میکنن تا بتونن دخترها و زنای افغانستان حداقل به شکل نیمه عالی هم اگه میشه درسشان را ادامه بدن.
به نظر خودت چقدر مهم است که یک دختر، یک زن آموزش ببینه و محروم نباشه از آموزش؟
100% مهم هست که یک زن و یک دختر درس بخونه، چون زمانی که یک زن درس میخونه قرار است یک نسل باسواد، یک نسل پر از مفکوره عالی و مفکوره آپدیت شدگی و جدید را به جامعه تقدیم کنه. امکان داره او فامیل باشه که 8 نفر ده او فامیل باشه، ممکن است 9 نفر باشه. فامیل های افغانستان خب ماشاءالله تعدادشان بیشتر می باشه، یا نهایت 5 نفر باشه. اونو یک زنه که تحصیل کرده هست، یک زنه که درس خونده، او میتونه که همسالش 5 اولاد با سواد را به جامعه تقدیم کنه، آینده افغانستان را بسازه. فکر کنیم اگه یک زنه که درس نخونه چطور میتونه به کشور ما اولادهای مؤثر را تقدیم کنه و افغانستان میره به یک گنبست و به یک گودال که هیچ کس دیگه توانایی ازیر نداره که اونا را بکشه. اینی اثرات را تحصیل و تعلیم بالای یک زن داره. و چی خوب است که اینا به جای ازی که مثلا درن یک بخش معالی در نرسنگ یا قابلگی را درس بخونن، اینا یک دکتر شوند بهتر است، اینا یک معلم شوند بهتر است، اینا به جای ازی کورسای رایگان را خوینا را از روی مجبوریت میخونن دیگه. چرا یک کشور نتونه زنها و دخترهایش ارتقا بده، به جاهای بلند برسانه که یک روز افتخار خود افغانا شوه، یک روز یک ورزشکار بسیار همه تو ورسیده و موفق از جمعی نمیزنه و دخترای افغانستان در مسابقات جهانی اشتراک کنه، این بهتر است یا این که در افغانستان بانه با تمام کولبار مشکل جنجال و نمیفهمم تمام بدبختی ها در افغانستان زندگی کنه و حتی خبر نباشه که بیرون از افغانستان چی، که بیرون از امو ولایتش و یا امو قریش چی گفت است، چی جریان داره. ای اثرات هست که تحصیل برای یک دختر خانم و یک شخص میگذاره و سبب میشه که افغانستان رو به ترقی بشه.
سارا شهیر بود که در پودکاست دیدگاه زن آنسوی دروازه از تجربه مهاجرتش به خاطر ادامه آموزش قصه کرد. در قسمت بعدی این پودکاست با یک قصه نو برمی گردم.
مهمان آزادی.
محترم دکتر یحیی بیضا، استاد دانشگاه در لندن، به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین.
تشکر بسیار زیاد جناب آقای ظریف نظر و تشکر از اینکه مرا دعوت کردید. در خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما هستم.
آقای بیضا، در این برنامه فرمات قسمی است که بسیار خودمانی صحبت میکنیم. در قدم اول از خود مهمان ما خواهش میکنیم که اگر خودشان خود به زبان خودشان به شنوندای عزیز رادیو آزادی معرفی کنن، به طور مثال در کدام سال در کجای افغانستان به دنیا آمدن، تحصیلات چطور ادامه دادن، به این شکل با سوالای خود طرح میکنم. بفرمایین آقای بیضا.
تشکر بسیار زیاد. ما در شهر کابل تولد شدم. مکتب دایره در مکتب منوچهری که در وقت زمانی که من درس میخواندم در کلال پشته بود، بعضی اوقات به نام کلال پشته انصاری هم یاد میشد. بعد تا سنف 8 در اونجا خواندم، بعد سنف 8 به بعد در تخنیکوم تلخانیکی کابل درس خواندم که او در سرک نو چلستون بود، یا بعضی اوقات به نام سرک نو واصل آباد هم یاد میشد. و خود تخنیکوم تلخانیکی کابل در بالای در دامنه کود بالای تپه قرار داشت، جای خیلی زیبا و هواداری بود. در اونجا درس خوندم و بعد هم برای تحصیلات عالی رفتم در چکسلواکی های سابق که هنوز به دو جمهوری چک و سلواک تجزیه نشده بودن. در سال 1984 و مدت 5 سال در اونجا انجینیری تکنولوژی را درس خوندم در کالج صنعتی شهر ترنواخ که نزدیک به پایتخت امروزی سلواکیا شهر براتیسلاوا است. در اونجا درس خوندم و بعد از ختم درس که در اونجا اول نمره عالی بودم در درس ها در همه مضامین. بعد از ختم از رفتم دوباره در کابل، مدت بیشتر از 4 سال و کمتر از 5 سال در کابل بودم. دوره خدمت سرمازی را سپری کردم و در مثال کار شخصی انجام دادم که در اون وقت زمان بود که حکومت دکتر نجیب سقوط کرد و دولت اسلامی افغانستان و مجاهدین آمدن داخل افغانستان و مدت تقریباً 1.5 سال در افغانستان بودم. در اون شرایط زمان و جنگ های داخلی بسیار شدت گرفت و از حد زیاد فضولی کرد و مثل میلیون ها مهاجر دیگه افغانستان، ما هم با اعضای خانواده و پدر مادر مهاجر شدیم، آمدیم آلمان. در آلمان مدت 5 سال در اونجا زندگی کردم و ما در آلمان بود که اصلا یک بورس 3 ساله را به دست آوردم از اینستیتوت مطالعات اسماعیلی در شهر لندن که 2 سال اول در دانشگاه مطالعات مکتب مطالعات شرقی و آفریقایی به نام سو از اسکول آف اورینتال اند افریکن استادیز است. در اونجا در خود اینستیتوت درس خواندم در بخش مطالعات اسلامی و علوم بشری و سال سوم رفتم در دانشگاه آکسفورد در شهر آکسفورد و دوره ماستری را در بخش آموزش پرورش و شعبه های تحقیق در آموزش پرورش و علوم اجتماعی خواندم و بعد از او یک بورس تحصیلی دیگر به دست آوردم، اونم از اینستیتوت که یاد کردم، و دوره دکتری را در دانشگاه آکسفورد درس خواندم و در دوره دکتری در دانشگاه آکسفورد موضوع تحقیق آموزش و پرورش در افغانستان بود. در دوره ماستری در دانشگاه آکسفورد پروژه تحقیقی آموزش و پرورش یا به حساب تحصیلات عالی مهاجرین افغانستان در پاکستان بود و در جریان تحصیل در دانشگاه آکسفورد در دوره دکتری بودم که از یونسکو، از اینستیتوت تعلیم و تربیت بین المللی یونسکو با من ارتباط گرفتن و از من درخواست کردن که باشان همکاری کنم با عنوان نماینده اینستیتوت مطالعات بین المللی آموزش پرورش یونسکو در کابل بیان در وزارت معارف. و در وقت وزارت معارف افغانستان تازه پلان 5 سال معارف آغاز کرده بود که باز رهبری زوره از طرف یونسکو ما به عهده داشتیم. اولین پلان 5 سال معارف در اینجا در سال 2006-2007 تدوین کردم با دپارتمان های وزارت معارف و با ریاست های ولایتی وزارت معارف و همچنین با نهادهای ملی و بین المللی بخصوص نهادهای تامین کننده در وقت. و بعد از وزارت تمام شد، البته که من با من ندادم کار، چون در وقت بعد من تصمیم میگرفتم که آیا در افغانستان باقی مانم در این وزارت کار کنم، یکی بعد پروژه دکتری خود به اتمام برسانم و درجه دکتری خود بگیرم. بخاطر باز دادم برگشتم به دانشگاه آکت و تیزیس دکتری خود تمام کردم در آکت و سال 2009 و از وقت تا به امروز در مرکز آقا خان در اینستیتوت مطالعات اسلامی به عنوان پژوهشگر ارشد در بخش آسیای مانه و بخصوص در بخش افغانستان کار میکنم و اکثر تحقیقاتم بیشتر روی افغانستان است، آموزش پرورش در افغانستان. و در خلای این مدت همچنین سردبیر آموزش و پرورش و مطالعات کودکان و نوجوانان در شرکت نشراتی بلومزبری هستم که بلومزبری یک از بزرگترین شرکت های نشراتی کتاب های علمی و اکادمیک و کتاب های داستانی در جهان است. در اونجا سردبیر بخش افغانستان هستم و در این مدت 10 سال اخیر بیشتر از 80 مقالات علمی و اکادمیک در روزنامه ها، مجلات اکادمیک، کتاب ها چاپ کردیم و همچنین نویسنده کتاب هستم و در 3 کتاب دیگر شاید انشاءالله به سال 2025 با چاپ خواهد رسید که همش های انگلیسی است، از جمله یکش در مورد آموزش و پرورش در افغانستان است و دیگرش در افغانستان، یکش در مورد مهاجرت افغانستان در کشور آلمان هست. دیگه مصروف کارهای اکادمیک هستیم بیشتر، در خدمت مردم افغانستان هم هستیم، در کارهای اجتماعی و فرهنگی. در این مدت این زمان ها همچنین به عنوان یک مشاور ارشد در امور آموزش پرورش با نهادهای بین المللی و همچنین در رابطه با افغانستان و با وزارت معارف و دولت دوران جمهوریت همکار بودیم. فکر کنم اینقدر فعالیت میکنم در مورد خودم. البته در مورد زبان ها به 8 زبان صحبت میکنم: فارسی، پشتو، انگلیسی، آلمانی، عربی، روسی، چکی و سلواکی و اردو را یاد ندارم. ولی
بله، بسیار تشکر دکتر یحیی بیضا. چند دقیقه که من شما را شنیدم بسیار زیاد حیران ماندم، بگویم به اصطلاح دیگه کلمه پیدا نکردم، یعنی بسیار موفقیت ها یک پی دیگه را به دست آوردین. این چطور توانستین این کارا را بکنین؟ برای اینکه در افغانستان در 40 سال گذشته در جار جنجال ها معارف ضربه کلان خورد و از این قبیل مسائل، چی فکر میکنین چی سبب شد؟ یعنی استعداد خاص خودتان بود یا سیستم تعلیم و تربیه بود؟ چطور بود که اینقدر موفقیت به دست آوردین؟
پرسش خیلی جالب کردید، واقعا پرسش خیلی مهم است. ببینید، وقتی که من 40 سالگی برگشتم با درجه انجینری تکنولوژی، یک روز در خانه یکی از دوستای ما بودیم که در اون مهمانی یک جمع از دوستا بودیم اونجا. بعد نان و چاش خورده شد، با تعداد از جوانا گفت بریم در تاق دیگر بشینیم که صحبت های ما خدای نخواسته بی ادبی در مقابل بزرگانش. خب ما رفتیم در تاق چتاگانا نشستیم. چند دقیقه تیر نشده بود که این به حساب مستفیدا آمدن در اتاقی که ما بودیم، گفتن که بیاین با جوانای خوب بشین که جوانا چی فکر و نظری دارن. در اونجا بود که یک از مستفیدا سه سوال مطرح کرد. سوالاشون خب در کل در مورد این بود، در رابطه با مسئله شریعت بود، در رابطه با موضوع طریقت بود و در رابطه با موضوع حقیقت بود. پرسش مطرح کرد که خب ما در مسلمان هستیم، آیا در مرحله شریعت هستیم یا در مرحله طریقت هستیم یا در مرحله حقیقت. این پرسش ها را میکرد، هر باری که پرسش میکرد اما چشمانش هر یکی از افرادی که در اون اتاق نشسته بود به گویا بوی عکس برداری میکرد. وقتی که چشمش به من میخورد، مدام آخر دان پیش دروازه نشسته بود، واقعا از شرم آنقدر خجالت شرم احساس میکردم، خجالت زده احساس میکردم، سر خود پایین میگرفتم، به زمین میگفتم که از من سوال نکنم. چرا اصلا اگه واقعیتش رو برشون بگم، من تا اون وقت از دین، از این مسائل هیچ چیزی را زیاد بوی نمی بردم، یعنی فقط بعض مسائل کلیات می دانستم، دیگه چیز واقعا نمی دانستم. در اونموجا من اینمی احساس کردم، گفتم که این انجینری تکنولوژی من خوب است برای اقتصاد، برای پیشرفت کشور، برای این کارها، با کارهای تکنیکی، اما اگر ما بخوایم با مردم در افغانستان رابطه پیدا بکنم، باید من چیزهایی را بیامازم در کنار این انجینری تکنولوژی که برای این مردم مهمه. اون چیزی که برای این مردم مهم بود، یک چیزی که برایشون من احساس کردم مهم است، این موضوع دین بود، درک از دین بود، نه خود دین به عنوان شریعت یا نه خود دین، بلکه درک عمیق از دین. یعنی این نفر دنبال شریعت نبود، چون خودش از ملا هم بود میدانست، دنبال درک مسائل بیشتر از دین بود، در طریقت و حقیقت و اینها بود. و این یک از صحنه هایی بود، یک از دقایق بود که زندگی مرا تغییر داد. من از بعد گفتم که من باید پای این دانش هم باید بگردم. از او بود که باز در حامد خانه و بالاخره از کتاب های ناصر خسرو شروع کردم، از بچه دین و زابل مسافرین و کتاب های فلسفی از اینا. وقتی که مهاجرم شدم در افغانستان در آلمان، من حدود 25 کیلو کتاب از افغانستان با خود در آلمان آوردم. اونمون زندگی مرا تغییر داد. بعد زندگی دومم که تغییر کرد در آلمان، ما در آلمان که آمدم، خب وقت شرایط مهاجرت برای افغانستان، برای افغانستان آسان نبود قبولی پذیرش اینا. در اونجا ما احساس میکردم که گویا ما در داخل یک باغی هستم که چهار طرف از کلش دانشگاه ها هست و جوان ها میرن در دانشگاه های مختلف درس میخوانن. ما به خاطر از اینکه پاسپورت آلمانی دو وقت نداشتم، اجازه نداشتم که در این دانشگاه درس بخوانم، با وجود که از دانشگاه دوسلدورف و هامبورگ قبولی هم گرفته بودم، ولی به خاطر مسائل اقتصادی نمیتونستم درس بخونم. این مرا بسیار رنج میداد و من اونجا پیش خود یک موضوع را یک تعهد کردم. من گفتم که خانواده بالای من اینقدر زحمت کشید که من درس بخونم و مکتب در افغانستان تمام کنم، چه سلوکی ها برم دوباره برگردم. افغانستان از پول ناچیزی که داشت بالای من اینقدر سرمایه گذاری کرد که من برم 5 سال تحصیل من در چه سلوکی ها پولش هزینهش پرداخت کرد و دوباره من افغانستان آمدیم. خب جنگ گپا شد. من گفتم که اگر من دامن این آموزش و تحصیل ادامه زرها بکنم، یک خساره بسیار کلان برای شخص خودم است که تمام این تحصیلات همش باطل نشه، از این چیزی به وجود نمیاد که بتانم دوباره با مردم خدمت کنم، این که با خودم با عنوان یک آموزش باقی مانه و درست، ولی خدمتی با مردم نمیتانم اگر من این راه را تعقیب نکنم. دوم، یک ضایعه و جبران بسیار کلان است برای یک خانواده متوسطی که پدر و مادر بود که با تمامی همو توجهشان روی تحصیل اولادایشان بود. و دیگه که برای کشور غریب و فقیر مانند افغانستان نمیتونه توان عزیز نداره که چین یک سرمایه گذاری چندین سال است همش به خطر بده. اونجا ما تعهد کردیم و تصمیم گرفتیم که به هر قیمتی که شما باید ادامات تحصیل بتون تا که باز خداوند خودش مهربان شد و بورسه 3 ساله برام پیدا شد باز آمد به انگلستان و ادامه تحصیل دادم که این چند حادثه بود که زندگی مرا تغییر داد.
آقای بیزا ما یک اصطلاح نو استفاده میکنم میگم بسیاری شاگردای افغانستان به زور بازی خود درس میخوانن، یعنی اگر خودشان کوشش کنن در مکتب در هر جایی که باشن میتونن با استعداد خودشان با زحمات خودشان به یک جای خود برسانن. در غیر از این صورت سیستم معارف در افغانستان شاید به طور کلی قضاوت درست نباشه. در 50 سال گذشته دست خوش حوادث مسائل سیاسی و از این قبیل مسائل بود و تدریس صحیح نمیشد. مثلا از این نقطه نظر گفتیم وقتی که یک شاگرد میتونه خود برسانه چی چیزا به کار است؟
آقای نظر عزیز چند مسئله است که باید یاد شوه. البته بله تعهد فردی، درک و احساس فردی خیلی مهمه، ولی ما میخوایم یک موضوع را اشاره هم بکنم که ما مدیون تمام همو استادهای هستیم که در دوره ابتدایی در مکتب منوچهری در دوران آخر تقریبا داودخان و شروع انقلاب هفت ثور تدریس میکردن. در بین از اون استادایی بود که خیلی خشن بودن، اصلا با فرهنگ آموزش سری آشتی نداشتن، ولی استادای بسیار زیاد بود که خیلی دلسوز هم بودن در اونجا. واقعا من مدیون همه از اونها هستم. به این ترتیب در تکنیک متی مکانیکی کابل و در چکسلواکیا که رفتم درس خوندم و گذشته از اون توجهی را که پدر و مادرم بر من داشت و برادر کلان نداشتن بخشید آموزش پرورش ما و همون جمع و جماعتی که در میانش زندگی میکردم و حتی اونمون یک روز فقط شاید 10 یا 15 دقیقه صحبت اونمون پیرمرد که پیشتر برتان یاد کردم. اینا همهشون تاثیر گذار. این منظور منیست که برای ساختن یک فرد، برای ساختن یک انسان، برای رشد حتی فردی از او بدون از او که اگر بتانه در آینده فرصت خدمت به جامعه را پیدا بکنه، برای ساختن یک انسان نیروهای بسیار زیادی در جامعه نیازه. از سیستم آموزش و پرورش مکتب گرفته، از دولت گرفته، خانواده و دوستا و همگی. و در کنار از او بخت فرصت هم خیلی نقش داره. بسیاری از کسانی هستن بسیار با استعداد هستن. همین الان در افغانستان که دخترها نمیتونن درس بخونن، بسیار دخترای با استعداد هستن، پسران با استعداد هستن، اما اونم فرصت برشان مساعد نشده. من یکی از خوشبخت هایی بودم که در زندگی من فرصت آموزش مساعد شد. بعضی اوقات استریت فورورد یا به حساب دروازه ها مستقیم باز نمیشد، ولی حداقل من این آمادگی رو همیش برای خود میگفتم که روزی که بخت بیا پشت دروازه من تک تک بزنه باید که یحیی آماده هستی که ادامه تحصیل بدی. اون روز من باید نباید بگم که من اجازه بده که من برم بوتای خودم بپوشم، نه، من باید بوتای مانند یک عسکر، مانند یک سرباز در پایم باید همیش باشه و حاضر باشم که بگم بله دست از نفر بگیرم بگم بریم. این موضوع بسیار مهمه و من در طول زندگی خود اینمی فرصت اینمی تفکر جگاهی از سر خود دور نکردم که حالم که گرش دکتری خود گرفتم بیشتر از 80-90 مقاله علمی و کتاب ها چاپ کردم و بیشتر از 100 کنفرانس های علمی را هم اشتراک کردم و خودم هم راندازی کردم، اما من خود انوز هم یک دانشجو احساس میکنم. بیشتر از 30 سال گفته ده. این سال فقط بر من یک شماره و رقم است، ولی من واقعا خدا یک دانشجو احساس میکنم. این همیشه در جسوی هستم که باید من بیشتر و بیشتر بیاموزم، بخصوص این تیم فعلا دنیا وارد یک فاز جدیدی از آموزش پرورش دیجیتالی شده که من در این آموزش پرورش دیجیتالی کمتر از برادرزاده خود میدارم. برادرزاده که خیلی یک طفل کوچک هست، او در مسائل تکنولوژی، در مسائل کمپیوتر اینا به مراتب از نکرده بیشتر میدانه. این تفاوت نسل وجود داره و ما اگر بخوایم که به مطابق با زمان باید پیشرفت کنیم باید من احساس بکنم. به این خاطر بخت، طالع، فرصت، جامعه، همه چیز مهمه، ولی کنارش خود انسان هم باید تعهد داشته باشه و آگاهی داشته باشه که شوقمند آموزش باشه.
تشکر. خب شما همین موضوع رو بسیار خوب به جای یاد کردین. امروز که همین مصاحبه رو ما انجام میدیم یک روز پنجشنبه است، مطابق است به 28 نوامبر 2024. یک خبر به دست ما رسید به رادیو آزادی، امور یک قسمت سبتان بخونم. میگن مجلس سنای استرالیا امروز لایه ممنوعیت استفاده از رسانه‌های اجتماعی برای کودکان زیر 16 سال را تصویب کرد. این اولین قانون از این نوع در جهان خواهد بود. این لایحه پلتفرم های همچون تیک تاک، فیسبوک و اینستاگرام و غیره را اگر بر کسایی که زیر سن 16 باشه برشان اگر برشان بسلا اکسس بتن یا امکان بتن، میگن تا سقف 33 میلیون دلار آمریکایی جریمه خواهد شدن، یعنی جریمه خواهد پرداختن این نفرها. ببینید که دنیا در کجا هست. شما با در نظر داشت این موضوع اصلا روی زمین تصمیم چی تفسیره میکنیم؟
بله، کشور استرالیا البته یک مدت زمان خیلی زیاد میشه که با پلتفرم های دیجیتالی مشکل داره، کوشش میکنه که روی محتوایی که اینها میگذارن قاعده و مقررات را وضع کنه که با یک اساس با گوگل بود که با گوگل و با خود متا هم روی موضوعات با هم درگیر بودن. به این خاطر در استرالیا این یک موضوع است که تقریبا چندین سال میشه از این صحبت میکنن. ببینید در کل وضعیت که فعلا در کشورهای غربی جریان داره قسم است که کنترل از دست دولت در بسیار از مسائل بیرون شده. این بیشتر روی ازی میگرده که دولت میخواهد که کنترل داشته باشه روی موضوعات های که این پلتفرم ها میخواهد که محتوی را که نام میخواهد بگذارن. بحث اصلیشون بحث کنترل از در اینجا. ولی در کنار از این هم خب خانواده هم نگرانی های زیاد دارن از سوشال میدیایی که فعلا در کشورهای غربی فعال است. مثلا روی امین موضوع بدون شک که تفسیره های زیاده صورت خواهد گرفت در خود استرالیا، در امریکا، در بریتانیا و کشورهای اروپایی که نواقص به حساب زیانها و مزایای سوشال میدیا بررسی خواهد شد. اگر من بسیار به شکل خلاص براتون فقط عنوانبار عنوانگونه براتون بعضی از این مزایا و زیانهایی را که سوشال میدیا برای کودک ها داره یاد بکنم، از در بخش مزایای از اینها خب آدم میتونه بگه که دسترسی کودک ها و البته کودک ها منظور من اینجا که زیر 18 سال هستن، بهبود مهارت های ارتباطیشون، یعنی سوشال میدیا میتونه قوت ببخشه، ارتباط های اجتماعیشون میتونه تقویت بکنه، دسترسی از اونها را به اطلاعات میتونه بیشتر بکنه، خلاقیت و ایناشون میتونه بیشتر بکنه و همچنین برای بسیاری از کودکایی که در انزوا هستن یا به حساب دوست و رفیق و یا خانواده ها در کشورهای غربی خیلی جداگانه هست ندارن، به میتون از لحاظ سلامت روانیشان هم کمک بکنه. اما اینها معایب هم داره، مثلا زورگویی اینترنتی، بسیاری اطفال مواجهشان با زورگویی های اینترنتی و این به سلامت روانی اطفال سخت زده نداره. خانواده ها بسیار زیاد از حفظ حریم خصوصی اولادشان نگران هستند که سوشال میدیا هیچ نوع محافظت را در این قسمت در نظر نگرفته. سوشال میدیا عموما چیزهایی را در اختیار در محتوایی را میگذارند که از لحاظ اخلاقی نامناسب است، بخصوص برای کودک ها و همچنین وقت بسیار زیاد را که این کودک ها در پیش شیشه های کامپیوتر یا تلفنشان میگذارند یک نوعی از اعتیاد به وجود میاره. مسئله خیلی خطرناک دیگه که این است که در اونجا یک فرهنگ مقایسه به وجود میاد که یک نفر یا دروغین یا به هر ترتیب یک لباسی مقبول میپوشه یا یک بوتر مقبول میپوشه، حالا کورم نخریده باشه فقط در پای خود میکنه از یک فروشگاه، این بالای ذهنیت دیگه اطفال صدمه میرسونه که فلانی مثلا نایکی پوشیده، ادیداس پوشیده، من چرا نپوشید. به این خاطر از میتونه به انحراف اهداف تحصیلی هم منجر شده. به این خاطر این مسائل مزایا و معایب داره این سوشال میدیا که روی از اینا باید صحبت های صورت بگیره و امیدوار هستیم که جامعه اکادمیک افغانستان هم در عقب نیفته و بتونه روی این مسائل صحبت های داشته باشه.
تشکر دکتر یحیی ویزا. در افغانستان به یک ریفورم اساسی ضرورت است یا نه با در نظر داشت شرایط فعلی تکنولوژی و همی مسائل که ما شما میبینیم در جهان بسیار زیاد تغییر کرده فعلا، یعنی چی باید شوه که افغانستان هم جوانایشان بتانن همین مسائل از نزدیک یاد بگیرن، از خود بکنن و با جامعه جهانی وصلا یک جایی قدم بردارن؟ چی باید شوه به نظر شما؟
ببینید این بحث پرسش خیلی پرسش مهم است و پرسش خیلی پرسش خوب است. چه چند مسئله اینجا مهم است. دیشب یک برنامه داشتیم در مورد زمستان بود، درست است؟ سرمای زمستان و فقر در افغانستان. افغانستان در مرحله قرار داره که مردم توانایی گرم کردن خانه های خود ندارن. افغانستان در وضعیت قرار داره که مردم توانایی خریدن یک کتابچه و قلم برای کودکایشان ندارن. مردم افغانستان در حالت قرار داره که اگر خانواده توان از این را داشته باشه یک طفل خود را به مکتب بفرسته، اگر سه طفل داشته باشه تنها میتونه یک طفل را به مکتب بفرسته، اگر از میان سه طفل سه تاش دختر باشه یک تاش پسر باشه اکثر خانواده ها پسر را به مکتب میفرسته، به مکتب نمیفرسته. افغانستان در مرحله قرار داره که دخترها بعد از سن 6 هیچ نوع امیدی برای آینده خود فعلا ندارن. افغانستان در مرحله قرار داره که با خانه نشین شدن بیشتر از 50,000 معلم زن، امروز کودکای پسر هم در افغانستان به آموزش پرورش درست و حسابی دسترسی نداره. افغانستان در مرحله قرار داره که شما برین از بهترین مکاتب افغانستانه که به حساب مکاتب ایلی جانخبه‌های افغانستان است، لیسه حبیبیه، لیسه امانی، لیسه استقلال، لیسه ملالای، نمیفهم تخنیک ثانوی که سابق بود یا تخنیک میخانیکی کابل که دیگه وجود نداره، کاملا ویران شده. شما برین در اینها اصلا چیزی به نام لابراتوار وجود نداره. شما برین دانشگاه های افغانستان برین تخنیک اینستیتوت های افغانستان تحصیلات تدریس ببین به عین ترتیب. افغانستان یک کشور فقیر است که مردم با مشکل میتونه یک تلفن موبایل بخره، چه رسه باز به هوشمند، اگر هوشمند من باشم توان پرداخت وای فای یا اینترنت نداره. اگر اینترنت هم است تنها به خاطر خیلی مسائل ضروری و حیاتی کوان ارتباط گرفتن با یک قرار دارد. در افغانستان فشار شما از اصلاح یاد کردن یا ریفرم، اول یک چیزی باید وجود داشته باشه با عنوان فرم، با عنوان یک شکل که ما او را ریفرم کنیم، که ما او را تغییر شکل بدهیم. اگر که چیزی وجود نداشته باشه ما چی را تغییر شکل بدهیم؟ ما باید اول یک چیز را به عنوان یک شکل در اونجا بسازیم که بعد ببینیم که آیا این کار میتا یا نمیتا، اگر که داد یا نداد ما بتونیم او را تغییر شکل بدهیم که او بهتر شود. با تأسف در افغانستان ما از همه این چیزها پس ماندیم، از همه این چیزها عقب ماندیم و بدبختی کلان افغانستان این است که همیشه در این کشور دولت فرو می پاشد. در تمام کشورهای دیگر شما مد نظر بگیرید حکومت ها می آید و می رود ولی نظام بر سر جایش باقی می ماند، دولت بر سر جایش باقی می ماند، قانون بر سر جایش باقی می ماند. در افغانستان 20 سال زحمت کشیده شد سر نظام آموزش و پرورش، بعد از تغییر رژیم در 15 آگوست 2021 با تأسف که همه چیز هست هم فرو پاشید و در حال کاملا از بین رفتن. با این گونه یک دولتداری نمیشه که استمرار آموزش، استمرار تکنولوژی، استمرار پیشرفت تعیین کرد. با این یک شکل دولتداری هیچ نیروی خارجی اقتصادی حاضر نیست، حتی خود افغان ها هم حاضر نیست که بتونه با امید و با اطمینان در این کشور سرمایه گذاری بکنم. به این خاطر امیدوار هستم که وضعیت کنونی به شکل تغییر بخورد که بتانه افراد نخبه های افغانستان از داخل افغانستان از بیرون افغانستان به وطن فرصت پیدا بکنند برای آنچه که امید شما است در این سوال مطرح کرد، آنچه که امید میلیون ها دختر و پسر افغانستان است. امیدوار هستم که کار شود که برای از اینها این امیدشان به واقعیت تبدیل شود. در غیر از اون در شرایط کنونی، در وضعیت کنونی که همش جز ترس و دلهره چیز دیگه نیست، با تاسف ما نمیتونیم روی مسائل با عنوان یک مقایسه با کشورهای پیشرفته صحبت بکنیم، حتی ما نمیتونیم با کشورهای همسایه خود در مورد مقایسه بکنیم افغانستان با این خواهد.
تشکر دکتر صاحب یحیی بیضا. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، قسمت اول مصاحبه ما را با دکتر یحیی بیضا متخصص امور تعلیم و تربیت را شنیدید. قسمت باقی مانده مصاحبه ما را می توانید در برنامه های دیگر رادیو آزادی تعقیب نمایید. تشکر از توجهتان.
باز آمدم باز آمدم تا با سبا رانت کنم، باز آمدم باز آمدم تا با سبا رانت کنم، یک شب و بعد نشیر خواب با بسنه ما
خیانت کنم، یک شب با مشیر خود بابا فنه مانت کنم. دارودی در قهر را این ساغری پر زهر را، بگذارودی در قهر را این ساغری پر زهر را، تا شاعر این شهر را یک شب می ماند کنم، تا شاعر شهر را یک شب می ماند کنم. باز آمدم تا بو سبا